بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 103، تاریخ 29/1402، جلسه 51. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، ایشون فرمودن که یکی از تقریبهایی که می شود به اون تقریب، به این روایات حکم ظاهری در باب مال مأخوذ از عمال سلطان تمسک کرد، تمسک تقریب ارتکازه. ارتکاز چی میگفت؟ میگفتش که ما نگاه میکنیم به این سوال، سائل چی تو ذهنش بوده. سائل وقتی میپرسد که آیا من معامله بکنم با عامل که او ظلم میکنه، این معلوم میشه که تو ذهنش این بوده است که مانعی که بر سر راه صحت معامله با عامل سلطان ممکنه باشه، این ظالم بودنشه. ممکنه که این مال مردم باشه، و الا از حیث این که این اموال وقتی مثلا مردم زکات دادن یا مالیات دادن، ملک دولت شده و این عامل حق دارد این ملک رو بفروشد، مالکیت و تصرف، یعنی اینا مسلم امضا شده، مشکل فقط سر چیه؟ این که ممکن است پول زور باشد، ممکن است این مال زور باشد، ممکن سر اینه، این ارتکازشه. امام هم این ارتکاز او رو رد نکرد، نگفتش که بابا این معامله که تو میگی از اساسش درست نیست. فرمود که خب اگه نمیدونی اشکالی نداره. پس ارتکاز او این بود و امام هم این ارتکاز رو رد نکرد. به این تمسک بکن، به این ارتکازی که امام او رو رد نکرده. خب استدلال، جواب این استدلال، ایشون میگه درسته، مشکلی نداره، فقط این استدلال دو تا پیشفرض میخواد که اگر او دو تا پیشفرض شما قبول بکنی میتونی استدلال بکنی. پیش فرض این اول این استش که اون سائل اصلا در موردش این احتمال رو ندیم که به طور کلی غافل بوده از حیث اشکال در مال سلطان داشتن، چون ممکن است او به طور کلی از این که شاید این معامله از حیث معامله با عامل سلطان بودن اشکال داره، از این به کلی غافله. اگر او به طور کلی از این غافله، پس ارتکازش این نمیشود که اشکال معامله فقط از این جهته، اصلا او از او جهت دیگر غافله. اگر توجه میکرد شاید شک میکرد که شاید از این جهت هم اشکال داشته باشه، از جهتی که این اموال اموالیست که اجازه تصرفش رو نمیتونه دولت بده مثلا، یا مالکیتش نه دولت درست نیست. ببین، یه وقتی کسی به طور کلی غافله از یه چیزی و به یه چیزی توجه داره، خب اگر غافله نمیشه بگیم که آقا ارتکازش این بود که اشکال فقط از این ناحیه است، اصلا او اون رو متوجهش نبوده. اگه متوجهش بود نمیتونستیم بگیم این ارتکاز یه ارتکاز ممکنه تعلیقی باشه، چون اصلا به هیچ وجه چون توجه ندارد و ملتفت نیست این رو مثلا میگه. مثل این میموند که فرض بفرمایید که یک کسی، بخوام یه مثال به شما بزنم، یک کسی به شما میگه که آقا نگاه کن ببین مثلا این عمامه من این جلوش خاکی نیست، مثلا چون میخواد یه جایی بره در جمع انظار عمومی ظاهر بشه و احتمال میده مثلا جلو عمامش خاکی شده باشه، به شما میگه نگاه کن ببین آقا این جلو عمامه خاکی نیست. خب این یعنی ظاهر این سوالش نیست، یعنی آنچه که در قیافه خودش موجب اشکال میدونه این است که ممکن است عمامش خاکی باشه، درسته؟ این ظاهر حالش اینه که این رو میپرسه. این که میپرسه این دو حال داره، یه وقت به طور کلی غافل از این است که شاید بینیش هم خون شده باشد یا خون نشده باشد، یه وقت هستش که نه توجه به اون احتمالم داره. اگه توجه داره که شاید خون شده بری راجع به او حرفی شما نمیزنه، میگه ببین عمامه من خاکی است یا نه، این معنیش این هستش که تنها احتمالی را که در نظرش هست همین خاکی بودن عمامه است، نسبت به اون احتمال خاطر جمع است که این اتفاق نیست. احتمال هست یه وقتی ممکن است آدم بینیش هم خون بشه، اما یه وقتی هستش که نه این به طور کلی اصلا او یه چیزیست که به ذهنش نمیاد. مثلا فرض بفرمایید که احتمال خونی شدن بینی نباشد، یه احتمالی که سر بینیش مثلا فرض کنید که یه دوده مثلا یه جای رفته یه دوده ای اصابت کرده، خب هیچ کس اصلا از این غافله احتمال. اگر اینی که از این احتمال غافله بگه آقا عمامه من خاکی نیست، اینه میشه گفتش که ها ظاهر حالش این ارتکازش این است که تنها چیزی که ممکن است در قیافه من به من مشکل ساز بشه همین خاکی بودن عمامه است. بابا این اصلا غافل محضه. اگه او احتمال رو بهش توجه داشته باشه و رد کنه ارتکاز شکل میگیره، ولی توجه نره غفلته. اینجا هم همین اتفاق تو بحث ما هم همینطوره. بابا این گفته است به امام عرض کرده است آقا آیا این معامله ما آیا این که این زور میگیره اشکالی نداره؟ خب این درسته که فکر میکنه معامله از این جهت ممکن اشکال شده، ولی ارتکازش این هست، ولی این ارتکاز شاید ناشده که به طور کلی اصلا از احتمال اینکه شاید معامله به خاطر ملک سلطان مشکل داشته به احتمال غافله، نه اینکه به او احتمال توجه داره ولی اونو مردود میدونه. یه وقت آدم به او احتمال توجه داره دو رو مردود میدونه، اینجا ارتکازش خوبه به درد میخوره، ولی وقتی اصلا به او توجه نداره که ارتکازش فایده ای ندارد که. لذا کتاب گفته است که این تقریب صحت شرطش این استش که این آدم غافل محض از این که شاید تصرفات سلطان ممزات نباشه، غافل محض نسبت به این نباشه. این اولا نه غافل محض نباشه، اگه غافل محض باشه دیگه به ارتکازش نمیشه، ارتکازش بیارزش میشه. من الان همونجا هستم، من دارم اشکال بیان میکنم. این اولا، پس این مطلب اول است. مطلب دوم این استش که نه یه احتمال دیگه هم از او رو ندیم. بگیم یه وقت ممکن است این شخص او احتماله تو ذهنش هست، ولی مید یعنی احتمال میدهد تصرفات سلطان صحیح نباشد، ولی به دلیل خاصی خارج این دلیل احراز کرده است که از اون حیث مشکلی نیست. مثل چی؟ مثل اینکه قبلا از امام پرسیده و امام به او اجازه داده از باب مثلا مجهول المالک. اگه اجازه داده حالا دیگه از اون جهت مشکلی نمیبینه، یه اونو که قبلا حل کردی. اگه مشکلی باشد، مشکل از چه حیثه؟ از حیث مال ظالم بودن، مال ظلمی و زور بودنه. پس دو تا چیزی رو ما باید بپذیریم تا ارتکاز رو قبول کنیم به عنوان دلیل. اولا بپذیریم که غافل محض از احتمال مانعیت، مانعیت در معاملات سلطان، معاملات اموالی که منسوب به سلطانه نیست، و دوم اینکه در مرتبه سابق در ضمن دیل دیگری برای اون تصرفات سلطان مجوزی کسب نکرده باشد. تحلیل و تقریب ثالث. تحلیل یعنی خدمتتون عرض بکنم که روشن کردن تقریب ثالث، یعنی تقریب ثالث رو چه کار کنیم؟ بازش کنیم، روشنش کنیم و برای شما پایه و اساسش رو در بیاریم. ان صحت هذا التقريب منوطه بما اذا لم نحتمل ان السائل لم يكن ملتفتا ابدا الى حیثیته ان تصرفات عمال السلطان جائز ام لا. این تقریب منوط به این است که احتمال ندیم که سائل غافل محض بود، یعنی لم یکن ملتفتن ابدا، یعنی اصلا، یعنی اصلا ملتفت نبود به چی؟ به حیثیت که تصرفات سلطان شاید جائز نباشد، شاید ممزاد نباشد. اصلا به این این احتمال بدید که او ارتکازش به درد نمیخوره. و انهو کان ناظرن الاجهت ان العامل کان واضح الظلم. بگیم که احتمال ندیم که اصلا به او توجه نداشت و فقط ناظر بود به این که عامل بالاخره عامل ظالمه، واضح از ظلم، یعنی روشن است که ظالم است. پس این تقریب یک سنگ بنا داره. سنگ بنای دوم، و کذالک لم نحتمل ان منشأ الارتكاز المذکور کان جهتا اخرى. و همچنین احتمال ندیم او ارتکاز، یعنی ارتکازی که داشت که مشکل تنها از ناحیه ظلمه، او ارتکازه، اما ارتکاز اون همین بود دیگه، میگفتش که ارتکاز این استش که اشکال فقط از ناحیه ظلمه. اینجا میگه و احتمال ندیم او ارمنش ارتکاز مذکور که میگفت اشکال فقط از ناحیه ظلمه کان جهتن اخرى. بگیم یه جهت دیگه ای داشت که این فقط احتمال میداد اشکاله، چون اوجه تو قبلا حل کرده بود. چطوری؟ مثلا ان الراوی کان قد سأل الامام علیه السلام سابقا ان تصرفات العمال، سابقا پرسیده باشه راجع به اون قصه رو، و الامام علیه السلام نفذ تلک تصرفات لشیعه فی عصر تقیه. خودش از سلطان، از امام پرسیده آقا این بیع و شرایی که سلطان عمال شده، و حضرت فرموده است که بابا من به شما شیعه اجازه دادم. این براش روشن بوده، حالا از حیث ظلم میپرسه. یعنی یه حیثی بوده که قبلا او حیث را تکلیفش رو معلوم کرده، حال در از حیث ظلم میپرسه. پس شما نتونید به ارتکازش تمسک بکنید. خب اشکال کردم. شما میگه آقا من به ارتکازش سائل تمسک کنم. بابا اول تصحیح کن که این سائل قبلا این مشکله رو به یک وجه دیگری حل نکرده. شاید اونم میفهمه اینجا دوتا مشکله، یکی مشکله اموال سلطانه، یکی مشکله مال زورگیریه. مشکل اعمال سلطانو رو قبلا از امام پرسیده، در یه جا حل کرده، امام بهش فهمده مثلا
در اصل غیبت من به شما اجازه دادم به عنوان اینکه اینا مجهول المالک، منم ولی مجهول المالکم، به شما اجازه تصرف در این اموالو دادم، خیالتون راحت. تموم شد. الان اومده از این میپرسه که خب آقا اگه یک عاملی رو احتمال دادیم تو ایمال که ما میده ظلم کرده، اینو چه کارش کنیم؟ خب و الا، یعنی اگر این دو تا پایه رو قبول نکنید، یعنی این مبنا رو نپذیرید، فما وجود احد هذین الاحتمالا یهدم هذا التقریب، با وجود هر کدوم از این دو تا احتمال این تقریب یهدم، یعنی نابود میشه. خوب فرموده ها، خیلی زیبا این نکتش، این نکاتش برای تمسک به ارتکازات خیلی مهمه. گاهی وقتا در فقه ما به ارتکاز سائل و مانند اینا تمسک میکنیم، باید جوانبش رو بهش توجه کنیم. الان این بهش ما رو توجه داد که تو وقتی به ارتکاز سائل داری تمسک میکنی، حواست باشه گاهی ممکن است که اون سائل مسئله رو از یک جهت دیگر سابق مشکلش رو حل کرده باشه، حالا از جهت دوم میپرسد. شما نگو آه ارتکاز سوالی بود که اشکال فقط از این جهت، خب شاید از جهت قبلی شد این دیگه حل کرده، تمام شد. جانم آقای،
توی چیز وقتی که اینجا میگفتی لم یزل، وقتی که ظلم بکنه امام اجازه داده، اگر که ظلم نکنه نمیشه که به طریق اولا اجازه اش هست؟
از حیث ظلمه سوال او، از حیث ظلمه.
اگر که از ظلم نباشه
از این حیث نه، از چه جهت جایزه؟ او ممکنه الان بنابراین این اشکال رو میگه بابا این نفر اول، اصلا فرض بر این کن، فرض بر این کن که این نفر قبلا از امام پرسته بود که آقا این مردم که با سلطان معامله میکنن اشکال نداره؟ امام فرموده باشد که آقا برای شما شیعه حلاله، اون مالی که میگیرید معامله میکنید، در معامله مالی دست شما میاد حلاله، پول میدید از دولت گندم میگیرید بر شما مثلا حلال. فرض کن اینو راوی قبلا از امام پرسیده باشه، پس میداند الان دولت مالک نیست، فقط چیزی که هست امام از باب حلیت لشیعه مجبور مالک برای شیعه چیکار کرده؟ حلال کرد. این راوی که همچیز تو ذهنشه، حالا اومد پیش امام گفت آقا ما گاهی وقتا با این عمالی که معامله میکنیم، با یه عمالی معامله میکنیم که میدونیم اینها آدمهای حق و ناحق کنی هستن، اهل ظلم هستن، و لذا احتمال میدیم تو این مال ظلم باشه. آیا این مال اشکال دارد برای ما یا نه؟ این مفهوم ندارد که پس اگر که ظلم نبود حتما سه. این راوی ممکن است قبلا از امام پرس اگه ظلم نباشه اشکالی ندارد، یعنی اشکال ندارد نه که میشه دولت مالک، بلکه اشکالی ندارد از باب این که این مجهول المالک است مثلا، که امام در عصر غیبت خودشون برای شیعه حلال کردن تصرف در او را. خیلی یعنی از صنف ثانی روایات و جواز اخذ المال من باب المقاصه. جانم
اصل این احتمال که این روایات از باب مجبور مالک و اینها در اصل غیبت بلشی میان مجاز شمرده شده
نیست، اصل این که از این قسم نیست،
از این اصل این احتمال اصلا وجود داره؟
آره آره. چطور در باب
که از باب قاعدیت نباشه؟
آره باشه. چطور در باب خمس فرمودن مناکح را و متاجر را و مساکن را بر شیعه حلال کردیم لأن تطیب ولادتهم، برای طیب ولادتشون حلال کردیم بر شیعه، نخواستیم خلاصه غیر طیب ولادت باشه. انفال هم فرمودن روایت داریم که میگه ما حلال کردیم بر شیعه اونها رو. خب حالا ممکن است این در روایات اینا میاد که والله ما له صاحب غیر در از اموال مجهول المالک. خب اگر این هست ممکن است که اینا مجهول المالکه و امام چه کار کرده باشه؟ این مجهول المالک را تصرفات ما رو نسبت به اون امضا کرده باشه، مثلا شما میتونی بگیریش بفروشیش و مانند اینا.
اگه این باشه استدلال خراب میشه.
آره دیگه، اصل استدلال اگر سه تا مقدمه شما، مقدمه اولش این بود که این جواز معامله از باب قاعده ید باشه، نه از باب این که اینا مجهول المالک است و امام اجازه تصرف در اونو به ما داده.
سوالی که این احتمال مجهول المالک بودن و اینها، این که ظهور داره روایت در باب قاعده ید و اینها، اینا ظهور رو خراب می‌کنه.
چی جوری ظهور داره؟ آخه اگر ظهور داشته باشه نمیتونه خراب کنه. ظهور داره رو شما یه قرینه‌ای باید براش بیاری. از کجا میگی ظهور دارد در؟ فقط این جوابش، شما میتونی اموال تصرف کنی. اموال تصرف کنی از چه راهی دیگه؟ گفت یه آقای قدیم ها چه چای خیلی ارزش داشت و اینها، خب قدیم مثلا چای خیلی، خونه شون که چای نبود، فقط روزه چای میداد. این هر شب میرفت روزه تا اینکه این چای را مثلا چای را بخوره. یه شب به بغل دستیش گفتش که فلانی امشب شب چندم روزه است. گفت تو چه کار داری چندم روزه است؟ تو چای تو بخور. برای تو که چندم روزه مهم نیست، برای تو چایش مهم. نه ممکن است این ادله که ائمه معصومین فهمیدن لا بأس به معامله با عمال سلطان، یعنی تو چه کار داری که چرا لا بأس؟ برای تو لا بأسه، تو میتونی تصرف، میتونی با سلطان معامله کنی. این که چرا لا بأسه، چرا میتونی تصرف کنی، این به تو ربطی نداره. ممکن است از باب این استش که دولت مالک میشه و تصرفات دولت صحیح است، یعنی که نه دولت مالک نمیشه، تصرفات اونم صحیح نیست، اموالش مجهول مالکه، من که امام هستم و مجهول المالک تحت اختیار من است، این مجهول المالک رو به تو اجازه تصرف به تو میدم، ولو تصرف مملک و ناقل. زمان ما چجوری از این روایت در بیاریم که حتما ناظر به قاعدیته؟ از کجاش در بیاریم که وقتی میفرماد که معامله با عامل سلطان اشکال ندارد که از واقعیته، از کجا رو در بیاریم؟ بله خب و بله بله یه جا بله، حالا این هم دیگه تا همین مقدار. از صنف و ثانی روایات و اخذ المال من باب المقاصه، اینم وجه دومه. ببینید خوب بحث کرده کتاب، نیومده همه روایات را برفنبار کنه، بعدش بگه از مجموع این روایات ملک دولت استفاده میشه. اومده روایات صنف صنف کرده، گفته از هر صنفش ببینیم به چه بیانی میشه مالکیت دولت را و صحت تصرفات رو استخراج کرد. اون روایات شکل حکم ظاهری رو بحث کرد. تو این روایات یه سری روایات بود که حالت تقاص داشت، یعنی شخصی به ما بدهکاره، از مال او بدون اینکه متوجه بشود ما بیاییم چه کار کنیم؟ به اندازه طلبی که از او داریم بردار. این تقاصه، تقاص یعنی این، یعنی در تلافی کنیم اون بدهی که به ما دارد رو از مال خودش برداریم. این تقاص. این چند تا روایت هست، یکیش که حالا اینجا آورده همون روایتیست که الان میخوانیم، میگد من با سلطان ها مخالطت دارم و اینا، اونا خیلی بند و اینا ندارن مال کسی، ما هم که دم دست هستیم گاهی میان اموال ما رو میبرن. میگه خب گاهی هم مال اونا دستم میاد، میتونم ازشون کم کنم؟ حضرت فرمود بله میتونی برداری. تقریب استدلال نست که اگر من میتونم بردارم، چجوری من میتونم بردارم؟ خب اگر این اموال ملک دولت نباشه، مگه میشود آدم از مال غیر کسی که به او ضرر زده تقاص کنه؟ نمیشه که. من الان مالم رو زید برده باشد از مال عمر بخوام تقاضا کنم، باید از مال زید تقاضا کنم، غلطه دیگه. خب الان اگه گفتیم دولت مالک اموال که دستش نشده، خب نشده، حالا اموال دولتی دست منه، من میخوام رئیس دولت یا وزیر که آمده اموالی از من برده را چجوری تلافی کنم؟ از اموال دولت بردارم. اگر این اموال دولت ملک صاحبان اصلیشه، ملک دولت نیست، پس معنیش این است که رئیس دولت مال منو برده، من دارم اموال مردم را به جاش برمیدارم. این که نمیشه که. پس باید رئیس دولت و مالک این اموال بدانیم، بعدش بگیم خب رئیس دولت این اموال رو از ما برد، حالا ما هم ازش برمیداریم. پس صحت تقاص منوط به این است که ما ملکیت دولت را و صحت تصرفاتش رو بپذیریم، جز این راهی نداره. حالا این اصل استدلال مناقشش تا برسیم. از صنف ثانی، روایات و جواز اخذ المال من باب المقاصد. ان بعض الاخبار ناظره الى جواز اخذ المال من باب المقاصد. بعض روایات ناظر است به این که مال رو میشه مقاصدا گرفت، کما در معتبره داوود التي جاء فيها. همین روایتش قبلا داشتیم، اما اوایل بود اون روایتی که بود، به نظرم روایت دومی بود. بله بله، فرمود که نه، چهارم پنجم بود، اونجا داشت ابن ابی عمر ان داوود ابن رزین، روایتی بود ظاهرا از امام کاظم علیه السلام، قلت لابی الحسن، روایت این بود که میگوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم این نکته را، انی اخالت السلطان، میگه من تو دستگاه سلطان هستم. اخالت السلطان یعنی با سلطان نشست و برخاست دارم، تو دستگاه اونا هستم. فتکون و اندی الجاریه فیأخذونها او دابت الفارحه فیبعثون فیأخذونها. یه گاهی وقتا من یک کنیزی دارم که یک امتیازی دارد بر بقیه کنیزا، اونا میان میبرن، یعنی نمیگن که مال فلانیه، میان میبرن. او دابت الفارحه، فارحه به معنای ارزشمند، دابه مثلا اسب، مقصود اسبه، اسب فاخری مثلا دارم، اسب خوبی دارم، اونم یه وقتی میان میبرن. اینطور نیستش که من به کار بیام بگم، یعنی اون که تو دربار سلطانه اینا هست که زیاد ماله، که اشیاء مربوط به خودش نیست. فیب اسونم، یه چیزی میخواستم تعریف کنم بعد از کلاس تر. فیب اسونم فیأخذونها ها ثم یقع لهم اندی المال فلیعن آخذه قال خذ مثل ذلک ولا تزد علیه. من مخالفت دارم با سلطان اینها. فیب اگر دابم باشه، فیب اثون یعنی میفرستن کسی رو، فیأخذون اون دابه رو میگیرن. گاهی وقتا میبینیم ثم یقع لهم اندی المال، گاهی اموال دست من است که مثلا به این ور اون ور پخش کنم، کار بکنم، اموال دولتی دست منه، فلیعن آخذه، میتونم از این مالا بردارم. حضرت فرمود بردار ولی زیاد نه، خذ مثل ذلک ولا تزد علیه. وجه استدلال هذا الحديث كما يتزه من السؤال و جوابه متعلق به اخذ مال سلطان بدن مال محفوظ، میخواد مال سلطان به جای مال خودش بگیره. ولی امام جب وزل اخذ به نفس المقدار، امام فرمود بله میتونی. این سوال نیست که مال سلطانو بردارم جای مال خودم؟ امام گفت بله. خب استدلال تقریبش چی میشه؟ تقریب استدلال نیست که من المعلوم مقاسه لا تجوز و من اموال الغیر، اگر که زید مال من رو برده میتونم از مال زید تقاضا کنم، نه از مال امر. ان المقاسه لا تجوز من اموال الغیر بل تجوز فقط من مال الاخذ ده مال المقاس، فقط جایز است از مال کسی که اخذ کرده از مال مقاس را، یعنی مال مورد تقاس را. اون مال مورد تقاس را که برداشته، حالا من نسبت به همون کس میتونم تلافی کنم و مالشو بردارم. و بناهن خب اگر اینجوره پس باید سلطان مالک یه اموال باشه. سلطان برد، اگه اموال دولتی ملک سلطان نباشد که من چجوری بردارم؟ خب و بناهن علی فان لم یکن سلطان مالکن ولا تصرف لم یکن ولا تصرفاته نافذتن، یعنی لم یکن تصرفاته نافذتن فلا یمکن التقاس من الاموال التي ملكها من الناس بالمعاملات المختلفه، اگر تقاس اگر تصرفاتش نافذ نباشه، مالک اموالش نباشه، دولت ممکن نیست تقاس کنیم از اموالی که ملكها من الناس، از مردم مالک شده است، به معاملات با مردم معامله کرده است، اموالی دستشه، حالا از این اموال من میخوام تقاس کنم. التی اجراها، اون معاملات که جاری کرد به عنوان سلطان. و علیه کان علی الامام، اگر این چنین بود کان علی الامام علیه السلام ان یقید جواز المقاصه به اموال سلطان الخاصه، اگر واقعا ملک نبود، یعنی این معاملات ملک سلطان نبود، یه اموال دولتی ملک سلطان نمیشد، اگر لم یکن سلطان مالک تصرفش نافذ، امام باید جواز مقاصه رو قید میزد. در صورتی جایز است که از مال شخصیش برداری. جواز مقاصه به اموال سلطان الخاصه، یعنی اموال خاصه سلطان، خاصه یعنی اموال شخصی. ولحال انه اطلق تجویز، در حالی که جایز که مورد است مطلقا، ولی هم که استظهار و ان المال المقصود فی یقع لهم عندی المال هو مال السلطان و اتباعه تحت هذا العنوان لا اموالهم الخاصه، ولی هم که میخواد بگید که اصلا تا حالا ما میخواستیم بگیم که این کلام اطلاق داره، میگه از اموالش بردار، این معناش نیست که ولو اموال سلطان اموال دولتی هم باشه میتونی برداری. ممکن است اموال ملک شخصیش باشه، ممکن است اموال دولتی باشه. خب اگه اموال دولتی ملک شخصیش نشده باشه چجوری میتونی برداری؟ تا حالا تمسکمون به اطلاق بود، خواستیم بگیم فهمده اموالش بردار، نفرموده از اموال خاصش بردار، اموال شخصیش بردار، همون دستت بود. میخواد شخصیش باشه، میخواد مال دولتی باشه، مال دولتی هم مال سلطان دیگه، ملکیتش رو امضاش کردی. تا حالا ایجور یه بل یمکن، اصلا این روایت میخواد از اموال دولتی بردار، نه چه دولتی چه شخصی، اصلا این مال اینه. بل یمکن استظهار و ان المال المقصود فی یقع لهم عندی المال، اگر میگه واقع میشود از اونها نزد من مالی، این ظاهرش چی چیه؟ ظاهرش مال دولتیه، چون این کارگزار اوناست. به طور طبیعی اموالی که دستش میاد اموال دولتی دستش میاد، کارگزار اگر مالی دستش میاد مال دولتیه، مال شخصیشون که نمیدن که. یکی تو بانک کار میکنه اموال بانک دستش میاد، اموال شخصی رئیس و نمیدونم معاون بانک اونا که دستش نمیاد که. ایشون میگه بل یمکن استظهار این که المالی که قصد میشه یقع لهم عندی المال، ای اصلا هم مال سلطان و اتباعه تحت عنوان سلطان، لا اموال شخصیشون. نگفته وجه استظهار رو، لعل وجه استظهار نست که به طور طبیعی، به طور طبیعی دست کارگزار چه اموالی میاد؟ اموال دولتی میاد، نه اموال شخصی سلطان و اقارب سلطان. لذالکه یستفاد، با این توضیحات که گفتیم از این حدیث استفاده میشد مالکه دولت و سایت تصرفات میشه. این تقریب این وجه.
بس یه دلیل نه؟
بله؟
دلیل اول مو بر سایت بودن اموال دولت.
آره آره، این دلیل اول یعنی بر از روایات مقاصه استفاده کنیم، از روایات جواز مقاصه استفاده کنیم که دولت مالکه و تصرفاتش نافذه. چون اگه مالک نبود، تصرفاتش نافذ نبود، اموالش اموال خود سلطان نمیشد، اموال دولت نمیشد که من بتونم تقاضا کنم. قبل بعد داشت تمسک میکرد به اطلاق، میگفت آقا امام فرموده است که این اموالی که دستت اومد تو میتونی ازش تقاضا کنی، اموالی که دست آدم میاد خصوص مال شخصی سلطان که نیست، گاهی مال شخصیه گاهی مال دولتیه. اگه این مال دولتیه رو قبول کردی ملک دولت و سلطانه، خب تقاضا درسته. اگر قبول نکردی
مجبور میشه
آره که حق نداری تقاضا کنی. قبلا تمسک به اطلاق میکرد، بعدش میگه نه، اصلا که اینکه یقع اندی المال یعنی مال دولتی. این فرق این دوتاست. خب اشکال، این اشکال لیس من التأسف القول ان العبارت المذکوره لیست ظاهرتن فی غیر مال سلطان الشخصی و اتباعه. در مقام اشکال اول این جمله اخیر رو رد میکنه. جمله اخیر چی بود؟ گفت ظاهر این اموال، اموال چی چیه؟ دولتیه. ایشون میگه نه، از این جمله چنین استظهاری نمیشود. از این جمله استظهار این که این اموال اموال دولتیه نمیشه. لیس من التأسف، بیراه گفتن نیست این که بگوییم، قول خودمون، یعنی بیراه نیست، حرف زوری نیست که بگوییم که چی بگیم؟ که عبارت مذکور ظاهر در غیر مال شخصی سلطانی، این شخصی صفت ماله، غیر مال شخصی سلطان و اتباع سلطان نیست. یعنی بگیم آقا یه کسی شما ادعا کردی که ظاهر است در خصوص مال سلطان، میگه کی گفت؟ از کجاش فهمیدی؟ گفت یقع اندی مال، حالا گای مال سلطانه که شخصیه، گای هم مال دولت، ما از کجاش در اومد که حتما این ظهور داره؟ نه با دو جورش دست افراد میفته. یه وقت دستش که فرد فرمود که سلطان خدمتتون عرض بکنم که این عاملی که کار میکنه برای کارا شخصیش هم همین عامله، کارا دولتی رو انجام میده، رتق و فتق به امور دولتی هم مثل این رئیس دفترها بعضی هاشون غیر از این که کارای دفتری رو انجام میدن، کارای خونه اون شخص رو هم انجام میدن، گاهی خرید شخصی خونه اونام با اینه. خب طبیعتا پول شخصی هم در اختیارشونه غیر از اون پولی که مربوطه به کارای فساد. مثل موند که یه کارمند بانک، غیر از این که کارمند بانکه، کار شخصی اون رئیس بانک هم مالشه. خب میشه که بنابراین گاهی اموال شخصی دستش میاد، اونم دیگه حساب کتابش را ندارد اون رئیس، اعتماد کرده است این اموال، میگه خب هرچی خرج کردی آخر فاکتور بده بردار مثلا پس. خب اونم سهمی هم که داده اونجا اون مالی که ازش رفته، اونم قاطی اینا مثلا وارد میکنه و برمیده. خب اصلا میگه ظهور نداره. این اولا. ثانیا حالا فرض میکنیم و من جهت اخرى فان وضوح النکته المذکوره ای عدم جواز المقاصه من مال الغیر قرینه على ان موضوع المقاصه المال العائد علی المختصمه. ببین چه کار کرد، میگه اولا اون ظهوره رو بذار کنار، ظهور ندارد. وقتی ظهور نداشت پس زو احتمال اینه، یعنی این ماله ممکن است مال شخصی باشد، ممکن است مال دولتی باشد. حالا میگه با توجه، کسی اینجور قرین نمیگیره، میگه با توجه به این که نمیشود از مال غیر اون شخصی که به من ضرر زده تقاص بکنم، این خود همین که آدم ها تو ذهنشونه، این قرینه است برای این که وقتی میگه یقع و اندی مال، یعنی مال شخصیشون، چون اونا به شخصه اومدن اموال منو برداشتن. بابا به دولت که نیومدن که، فرض کن که یه کار دولت، اون شخصه اومدن اموال منو برداشتن، خب برداشتن، منم باید از مال شخصشون بردارم. قرعی قرینه وجود دارد که بابا تقاص نمیشود کرد الا از مال کسی که او به ما ظلم کرده، چون نمیشه. خود همین باعث میشد که وقتی میگه یقع اندی مال، یعنی مال چی؟ شخصی. مثلا همین من این ربطی به اموال دولتی ندارد. ببین چی دارم میگه، میگه ومن اولا ظهوره، او ظهوره رو شکست. کی گفته ظهور داره؟ کی گفته ظهور داره؟ حال میشه اطلاق، ظهوره رو شکست، میشه اطلاق. میگه اطلاق هم نیست، قرینه داریم که مقصود اموال شخصی. به چه کار کرد؟ اول او ظهوره رو شکست، بعدش شما میگه خب اطلاق، میگه اطلاق هم نیست، چون قرینه داریم خود اموال شخصی. چه قرینه؟ قرینه این که کسی نمیتونه از مال دیگری تقاص کنه. الان هم اینا شخص به عنوان شخص اومدن مال منو بردن، وقتی به عنوان شخص بردن مال شخصیشون میشه برداشت. چرا؟ همینطور اتفاقا تو اون رئیس آفرین، این چهار تا گوسفند خوب رو نیاوردن برای خرج بیت المال، بلو با قدرت نیاوردن برای بیت المال که این چهار تا گوسفند رو مثلا به مصارف بیت المال برسونن، که این چهار تا گوسفند رو میخواستن در تفریح استفاده کنند. و حالا این یه چیزای این یه چیزای محتمله، ولی نوعا اینطور نیست. اون بود، اون پول دولت رو خرجش میکردن، میدادن میگفتن برو بخر. خب خدمتتون عرض کنم که بله، ای عدم و جواز المقاسم مال الغیر قنیدتون علا ان موضوع المقاسم مال عائد علی المختص و مع الفراغ عن هذه النکته جوز الامام، یعنی با مفروغ عن بودن این نکته، حالا امام فرمود است به همون مقداری که میتونی مال خودت بردار. و اما ان هذا المال خاص به اموال سلطان الشخصیه و اتباعه او شامل لاموال اخرى، فهو این حدیث ناظر به اون نیست که این ان هذا المال این مخصوص اموال سلطان شخصی است یا شامل اموال، نه این حدیث ناظر بود اطلاقی از این جهت نداره. بل یمکن القول انه مع الالتفات الى ان مورد السؤال هو اخذ الجاریه لا من اجل الدوله بل من اجل مطامع شخصیت للقاسمین ففی هذه الصوره لا وجه للتقاص. میگه بلکه اصلا مثال جاریه خودش به ما میفهموند که این اخذای برای دولت و اینا نیست، این اخذا برای جهات شخصی است، ولی جاریه رو در امور مصالح دولت چه نیازی بهش میشه. مع الالتفات الى ان مورد السؤال که اون اخذ جاریه باشد، این از به خاطر دولت نمیشه، بلکه از باب مطامع و خواسته های شخصی میشه. بنابراین وقتی سوال این استش که آقا اینا اومدن برای مصالح شخصیشون اموال منو برداشتن، حالا من میتونم جبران کنم، یعنی میتونم جبران کنم مال شخصیشون نه از مال دولتیشون، ففیاز سوره لا وجه للتقاص من اموال دوله و بیت المال. خب این قرینه از هاذه نکته نفسها قرینه بر این که مراد از اموال اموال شخصی است. سر تا پای این بحث آقای همین یک کلمه بود بابا، هی اومد پایین و بالا. به این تمام مطلب این جوابی که به میخواد بده میخواد بگه دو تا قرینه میشه آورد بر این که اینجا مراد اموال شخصی بوده. یعنی امام میخواد بگه این مال شخصی که تو دستت واقع میشه میتونی ازش، دو تا قرینه. یکی این که تو ذهن هر کسی هست این نکته که اگر کسی مال تو رو برداشت میتونی مال خودش رو برداری، نه مال کسی دیگر را. لذا اگر سلطانم برداشت میتونی مال شخصیش رو برداری، نه مال دولتی که در واقع مال سلطان نیست، فقط مال دولته. یه قرینه. قرینه دوم که سوال از یه چیزیه که کار دولتی به کار نمیاد، سوال از جاریه است. جاریه که در راه مصارف دولتی که به کار نمیاد. نه اون گفت اون جاریه که اون قرینه داشت گفت این جاریه تو بازارم فراوان است که بیاد بخره. اون قرینه داشت گفت جاریه و دابت الفارحه مخصوص نست، یعنی جاریه خواهد،
یعنی میفرسته عمالشو
نمیان دنبالش میبرن. بابا فیب اسون یعنی آدم میفرسن میبرن این را فیب یب اصول یعنی این
اعتبار اون شخصی اعتباری میان میبرن
باری کلا خوبه. پس ولی او برای حیث شخصی خودش اینا رو میخواد، نه برای حیث اینکه دولته. آقا بابا
مال شخصی سلطان میفته.
آره میگه چرا، میگه این به دو قرینه، یکی گفتش که این تو ارتکاز هست که اگر کسی ولو سلطان آمد مال من رو برد، منم باید مال سلطان رو ببرم، نه مال دولت رو. مال دولت که مال سلطان نیست که. سلطان اگر اومد مال من رو برد، باید مال سلطان رو منم ببرم. پس اگر سوال میکنم یه اموالی دست میاد میتونم، مخصوص مال سلطان. یه قرینه. قرینه دوم که چیزی که ازش سوال کردن در رابطه با چیزی که مصرف شخصی دارد، مربوط به حوائج شخصی است، مثل جاریه. این چی کار به کار دولتی دارد؟ پس معلوم می شود که اونها به عنوان دولت اینو نمی برند، این به عنوان اشخاص با نفوذ، به قول آقای خداوند رو بله، به عنوان چون اگه با نفوذ نبودن که نمیتونستن ببرن، ولی اینو می برند برای تفریحات خودشون، نه اینکه اینو می برند برای مصالح بیت المال. پس ما بین اگر قرار است تقاس بشه، باید از اموال شخصی تقاس بشه. پس این روایات ربطی به بحث ملکیت دولت ندارد. الحمدلله.
الله اکبر. آقا مال سلطان اینقدر وسیع شده و اینقدر قدرت داره که شخصی و غیر شخصی چه تشخیص بدیم؟ یعنی اینا اینقدر نفوذ دارن که همه جو مثلا کشور ما رو خودشون می‌دونن. چیزی ما بفهمیم برده برای شخصی خیلی برای مثلا برده برای دوست.
بارک الله. یه وقت خوب گفتی آقای امیدی. گاهی وقتا این شخصه، این آدمی که اماله، کارای خونه اینم داره. وقتی کارای خونه اونو داره، او اموالی بهش میده، میگه آقا این کارت مثلا اعتباری پلوت باشه، این حقوقشه که ما به ما بهش میدن، او معاون رو یا وزیر رو یا او حقوق ماهیانشه، کارتش دست اینه که خرجای خونه منو باش تامین بکن. الحمدلله رب العالمین.